اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه خبری رادیو آشنا مورخ سه‌شنبه 23 میزان 1398 خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم، برنامه را با همکارانم میرویس رحمانی و قدیر مشرف پیشکش می‌داریم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تلاش دارند تا مطابق تقویم نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام بدارند. مطالبی را در زمینه از همین برنامه میشنوید. و حال هم قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز، شامتان بخیر. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان و الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در مورد انتخابات، صلح، امنیت و روابط منطقه‌ای صحبت کردند. در این دیدار خانم ویلز با ستایش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن را برای تحکیم پایه‌های مردم سالاری در افغانستان مهم خوانده است. ارگ به نقل از آقای غنی روز سه شنبه 15 اکتبر در اعلامیه گفته است که به استقلال و فیصله های کمیسیون های انتخاباتی احترام گذاشته شود و هیچ نامزدی نباید قبل از اعلام نتایج ادعای پیروزی کند. آقای غنی به خانم ویلز گفته است که صلح اولویت حکومت فعلی و آینده است و برای رسیدن به آن اجماع سراسری وجود دارد. در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی افغانستان در ولایت بلخ کم از کم 7 کارمند اردو به شمول عمله پرواز کشته شدند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ به اسوسییتد پرس گفته است که سانحه پس از ظهر روز سه‌شنبه رخ داده و دلیل آن هم مشکل تکنیکی عنوان شده و گفته است که فعالیت شورشگری در آن دخیل نبوده است. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین مستقر در شمال افغانستان نیز سقوط هلیکوپتر را تایید کرده است و او افزوده است که تحقیقات در مورد سانحه آغاز شده است. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان از آغاز دوباره مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان استقبال میکند، مشروط بر این که با گفته وی طالبان در مذاکرات مایل و به سازش‌های واقعی پابند باشند. یانز استولتنبرگ در نشست پارلمانی کشورهای عضو و شرکای این پیمان در لندن گفته است که طالبان نه تنها به خشونت‌ها پایان نداده بلکه آن را شدت بخشیدند. آقای استولتنبرگ افزود که ادامه این وضعیت عدم تعهد این گروه را به صلح پایدار نشان می‌دهد و نیاز است طالبان از برخی شرایط و خواست‌های خود کوتا بیایند. منشی عمومی ناتو همچنان از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان و اشتراک شهروندان آن کشور در انتخابات قدردانی کرده است. سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش ویژه در مورد خشونت‌های مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آمار جدیدی از تلفات غیر نظامی آن را منتشر کرده است. در این گزارش که روز سه شنبه 15 اکتبر منتشر شد، آمده است که در مجموع 85 نفر در نتیجه حملاتی که به هدف مختل کردن انتخابات افغانستان انجام شد کشته و 373 نفر دیگر زخمی شدند که 28 تن آنان تنها در روز انتخابات جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیش از یک سوم قربانیان این حملات کودکان بودند. گروه طالبان در آستانه برگزاری انتخابات تهدید کرده بودند که مراکز انتخاباتی را مورد حمله قرار خواهند داد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا فرمانهای اجرایی را برای اعمال تحریم‌های جدی علیه ترکیه صادر کرده است. بر اساس این فرمان مذاکرات تجاری 100 میلیارد دلاری با ترکیه متوقف شده و تعرفه فولاد بر ترکیه بازگردانده شده است. این فرمان رئیس جمهور ترامپ به ایالات متحده این امکان را می دهد که تحریم‌های شدید و اضافی روی کسانی که در نقض جدی حقوق بشر، بر هم زدن آتش بس، جلوگیری از بازگشت بی‌خانمان‌ها به سرزمینشان، مجبور کردن پناهندگان به خروج و یا تهدید صلح، امنیت و ثبات در سوریه دست دارند اعمال شود. آقای ترامپ گفته است که اگر رهبران ترکیه به این راه به گفته وی خطرناک و مخرب ادامه دهند، به طور کامل آماده است تا اقتصاد ترکیه را از بین ببرد. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که به زودی برای میانجیگری در بحران شرق میانه به منطقه سفر خواهد کرد. مایک پنس دوشنبه شب به وقت واشنگتن به خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیه‌اش خواستار آتش بس فوری شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
معاون آقای ترامپ اعلام کرد که واشنگتن بیش از این حملات تهاجمی ترکیه به شمال سوریه را تحمل نمی‌کند. مایک پنس تاکید کرد که آمریکا ترکیه را به عقب نشینی، پایان دادن به خشونت و نشستن پشت میز مذاکره فرا می‌خواند. در این حال استیف مونیشن، وزیر مالیه آمریکا نیز به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده تعزیرات را علیه وزرای دفاع، داخله و انرژی ترکیه و همچنین وزارتخانه های دفاع و انرژی آن کشور وضع کرده است. قرار است وزیر دفاع آمریکا هفته آینده نیز با متحدان واشنگتن در ناتو دیدار کند و در مورد حملات تهاجمی ترکیه به شمال سوریه و عواقب ناگوار آن صحبت خواهد کرد. مارک اسپر گفته است که در ملاقات با اعضای ناتو آنان را تحت فشار خواهد گذاشت تا گام‌های اقتصادی و دیپلماتیک را در واکنش به تهاجم ترکیه به شمال سوریه بردارند.
یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نگرانی خود را درباره تاثیرات حملات تهاجمی ترکیه در شمال شرق سوریه ابراز داشته و گفته است که این عملیات جنگ علیه گروه داعش و ثبات منطقه را تضعیف می‌بخشد، نگرانی که آلمان نیز امروز شنبه ابراز کرد. آقای استولتنبرگ این اظهارات را امروز پس از ملاقات با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا ابراز داشته است. بریتانیا، آلمان و ایتالیا فروش تسلیحات نظامی را به ترکیه قطع کرده‌اند. منشی عمومی ناتو تاکید ورزید که این اقدام نشان دهنده نگرانی بسیاری کشورهای عضو پیمان بوده و آنان عملیات نظامی انقره را در شمال شرق سوریه محکوم می‌کنند. این در حالی است که در تازه‌ترین انکشاف نیروهای آمریکایی شهر منبج را در شمال شرق سوریه ترک کرده‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید که این احتمال وجود دارد که ترکیه به دلیل عملکرد نیروهای مورد حمایتش در سوریه به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود، حملاتی که تلفات غیر نظامیان را نیز در قبال داشته است. این تلفات بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در نتیجه حملات هوایی و زمینی قوای ترکی صورت گرفته است. این حملات به گفته سازمان ملل متحد نهادها و زیربناهای غیر نظامی از جمله لاین‌های برق و خدمات آبرسانی را هدف قرار داده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد گفته است که مقامات ترکیه نیز از کشته شدن 18 غیر نظامی در ترکیه در اثر پرتاب راکت از سوی جنگجویان کرد گزارش دادند. الکساندر لاورینف نماینده ویژه روسیه در امور سوریه میگوید که مسکو نخواهد گذاشت میان نیروهای ترکیه و سوریه جنگ آغاز شود و هیچ کس علاقمند این رویداد نیست. نیروهای دموکراتیک سوریه در توافق با دمشق نیروهای حامی بشار الاسد را اجازه دادند در مناطق سرحدی سوریه با ترکیه جایگزین شوند. نظامیان به رهبری کردها در سوریه میگویند که آنان در درگیری با نیروهای ترک در 24 ساعت گذشته 23 جنگجویشان را از دست داده و 39 تن آنان مجروح شده است. این گروه روز یکشنبه گفته بود که از آغاز تهاجم ترکیه 45 جنگجویشان را از دست دادند. اردوی ترکیه نیز از کشته شدن یک سرباز خود امروز خبر داد که در جمع 8 تن از سربازان ترکیه از آغاز تهاجم نظامیان کشور بر شمال شرق سوریه جان خود را از دست دادند. در پی حمله ترکیه بر شمال شرق سوریه بیش از 275 هزار نفر آواره شده است. مقامات کرد در سوریه با بیان این مطلب امروز گفتند که بیش از 70 هزار کودک در میان بیجا شدگان قرار دارند. این در حالی است که هماهنگ کننده حقوق بشری ملل متحد امروز رقم بیجا شدگان را 160 هزار نفر اعلام کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید که نیروهای کشورش و متحدین مخالف حکومت اسد حدود 1000 کیلومتر در داخل قلمرو شمال شرق سوریه پیشروی کردند. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در جریان سخنرانیش در نشست کشورهای ترک زبان در باکو پایتخت آذربایجان خواهان همبستگی آن کشورها با انقره شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت هدف نیروهای به رهبری ترک ها تصرف یک منطقه در سوریه است که از شهر منبج تا مرز عراق فاصله دارد. در این حال اداره به رهبری کردها در شمال شرق سوریه میگوید وضعیت بشری از آغاز حمله ترک ها بدین سو در حال بدتر شدن است. کردها با نشر اعلامیه از کشورهای عرب و اتحادیه اروپایی خواستند تا به زودی مداخله کرده و کمک‌های طبی، لوجستیکی و بشر دوستانه را به بیجا شدگان فراهم کنند تا از بحران بشری جلوگیری شود. رسانه دولتی سوریه میگوید که نیروهای حکومتی وارد مرکز شهر منبج یکی از مراکز تحت کنترل کردها شده و بیرق ملی سوریه را برافراشته‌اند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. شمار کشته شدگان طوفان هگیبس در ژاپن که در چند دهه شدیدترین طوفان این کشور بوده به 66 نفر افزایش یافته است. هزاران خانه بدون آب و برق مانده و گروه‌های نجات در حال جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده این حادثه در میان گلولایند. از این طوفان که 3 روز گذشته است در مناطق مرکزی و شرقی ژاپن همچنان 15 نفر مفقودند. آمار مجروحین این حادثه هم به 200 نفر رسیده است. مقامات یمنی میگویند که سربازان عربستان سعودی کنترل میدان هوایی و بنادر شهر عدن پایتخت موقت آن کشور را از جدای طلبان یمن که حمایت امارات متحده عرب را با خود دارند در دست گرفتند. آنان میگویند که این اقدام بخشی از توافق بین رئیس جمهور عابد ربو منصور هادی و شورای انتقالی جنوب یمن است که عدن را کنترل میکند. و پلیس کشمیر تحت کنترل هند 13 زن را به خاطر مظاهره ضد حکومت هند بازداشت کرده است. این زنان که در یک پارک شهر سرینگر جمع کرده بودند، لوحه‌ای را با خود حمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود به اساسات حقوق بشری احترام بگذارید. پلیس گفته است که آنان زنان را به خاطر نقض صلح بازداشت کردند. در میان زنان، همسر و دختر یک سیاستمدار عمده کشمیری و یک فعال حقوق زن مستقر در دهلی جدید شامل می باشد. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
دوستان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از انتقال 1.3 میلیون معلومات بایومتریکی از دستگاه های بایومتریکی به سرور عمومی معلومات اطلاع داده می گویند که تلاش دارند تا مطابق تقویم نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کنند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی از تأخیر اعلام نتایج و نقض تقویم زمانی انتخابات سخن میگویند. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش میدهد.
شام امروز مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا از آخرین کارکرد کمیسیون معلومات داده گفتند که تا همین لحظه 1.3 میلیون معلومات های بایومتریکی از دستگاه های بایومتریک به ماشین یا سرور عمومی معلومات انتقال داده شدند و کمیسیون در 3 شیفت بدون وقفه کار میکند. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چنین گفت:
روند انتقال معلومات بایومتریکی رای دهنده دستگاه‌های بایومتریک به سرور از طریق شیر فولدر و نتورکی که در امانگی با کمپین درامالوک جور شده به شدت جریان دارم. کارهای ما در 3 شفت کاری بدون هیچ نوع وقفه کاری این پروسه را ادامه دارن و تا اکنون بالاتر از 1,300,000 معلومات بایومتریکی از دستگاه‌های بایومتریک و SD-کارت‌ها به سرور انتقال داده شده و تلاش مایی است که به زودترین فرصت روند انتقال معلومات بایومتریکی را به سرور نقطه پایانی بدهیم.
حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز گفته بود که کار انتقال معلومات بایومتریک از دستگاه های بایومتریک به سرور عمومی تا پایان روز سه‌شنبه به پایان میرسد و اعلام نتایج ابتدایی مطابق تقویم انتخاباتی به تاریخ 27 میزان صورت میگیرد. اما معلوم می شود که هنوز انتقال معلومات ها به سرور عمومی تکمیل نشده است. میرزا محمد حقپرست مداخله برخی نمایندگان یا ناظرین تیکت های انتخاباتی را مانع تکمیل شدن پروسه انتقال معلومات بایومتریکی از دستگاه های بایومتریک به سرور عمومی و در نهایت باعث کندی و تاخیر اعلام نتایج دانست و گفت:
نهایی کوشش کمیسیون جریان لري، اما کوم کارونه توقف کیږي د ناظرینو لخوا څخه
تلاش و کوشش نهایی کمیسون ادامه دارد، اما با شیوه که در نتیجه مداخله برخی ناظرین تکت های انتخاباتی کارها متوقف می شود، دشوار خواهد بود که کمیسون بتواند به تاریخ 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام نماید.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به کارهای زیادی که در کمیسون باقی مانده است و هنوز به آنها پرداخته نشدند، باور ندارند که کمیسون بتواند به تابق تقویم انتخاباتی در 27 میزان نتایج ابتدایی را اعلام نماید. با باور این نهادها، مدیریت زمان برای کمیسیون یک چالش است و اگر تقویم نقض گردد، شک و تردیدها بیشتر میگردد و اعتماد مردم بالای کمیسیون ها کاسته می شود. این نهادها نگرانی دارند که اعلام نتایج ابتدایی با تاخیر مواجه شود. محمد نعیم عیب‌زاده، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع، در مورد چنین گفت:
مدیریت زمان یک چالش است و نگرانی هستیم که اعلام نتیجه ابتدایی و تخیر مواجه شد میشه. اگر قرار باشد زمان گیر شد و این زمان گیر شدنش شک تردید بیشتر میکنه و اعتماد مردم بالای کمیسیون ممکن کمتر خواهد شد.
یوسف رشید، رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا نیست، با برشماری کارهای عمده کمیسیون مانند معلوم کردن تکلیف و سرنوشت بیشتر از 2000 دستگاه های بایومتریک قرنطین شده و رسیدگی با رای تقلبی و بدون بایومتریک که کمیسیون چگونه رای حل پیدا خواهد کرد، باور کامل دارد که به تاریخ 27 میزان اعلام نتایج ابتدایی ممکن نیست و به صورت قطع تقویم نقص میگردد.
متاسفانه کارهایی که انوز باقی مانده این باعث خواهد شد که تقویم انتخاباتی و خصوص قسمت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نقص شود.
نهادهای ناظر انتخاباتی به این عقیده هستند که در نظر گرفتن تقویم یک از شاخصه های مهم شفافیت در انتخابات است. باید به صورت قطع به آن توجه شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
به اساس تقویم ملل متحد 15 اکتبر برابر با روز جهانی زنان روستایی است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید با وجود پیشرفت‌های زنان روستانشین هنوز هم بخش اعظمی این زنان به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند. وزارت امور زنان میگوید کار روی پلان دوم ملی زنان را آغاز کرده و تمام مشکلات زنان با تطبیق این پلان رفع خواهد شد. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنویم.
در بامیان بیشتر زنان در خیلی مثلا شق کاری ها در سر از نها هسته. کارهایی که در صحرا مثلا مردان نمیتونه زنا در ولسوالی ورست، در ولسوالی پنجه، حتی دوردستای یکاولنگ.
سرایا حقیار است، زنی از ولایت بامیان و روستانشین که وضعیت هم نوانش را بیان کرد. خانم حقیار گفت که زنان روستایی حتی از حقوق اساسیشون آموزش، کار و نفقه بی خبرند. و گفته این زن روستایی حکومت برای رشد این زنان کار بنیادی انجام نداده. تمام برنامه ها صرف کوتاه مدت و نمایشی بوده است.
گفتین امروز روز زنان روستا هسته، حتی شاید یعنی هیچ کس از این روز آگاه نباشه، هیچ کس از این روز خبر نباشه.
خانم حقیار بخشی از مشکلات زنان روستایی را به صدای آمریکا بازگو کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مدافعان حقوق زنان میگویند که زنان روستایی با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعدد مواجهند. و گفته مدافعان حقوق بشر زنان روستایی به دلیل محدودیت‌های فرهنگی اجازه رفتن به مکتب را ندارند و آنان با سهولت‌های معیاری آموزشی دسترسی ندارند. لطیفه سلطانی مسئول بخش هماهنگی برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر و عزیزه کرمانی فعال حقوق زن.
با حقوق زنان و دختران باورمندی کامل ندارند و این مسائل هم خودش باعث یک سلسله محدودیت‌های فرهنگی میشه که زنان و دختران قریه و دهات با اون مشکل دارن، مخصوصا در قسمت دسترسی به حقوقشان، دسترسی به عدالت، دسترسی به ای که اینا به خدمات و مساعدت های حقوقی دسترسی داشته باشند و با مشکلات چالش های خانوادگی مبارزه کنند. هنوز هم اینا با مشکلات جدی روبرو هستند.
دختر حق نداره که به دل خود ازدواج بکنه یا کسی را انتخاب بکنه. هر چیزی که پدرش یا مادرش یا مو برادر کلانش گفت همه چیز انجام میشه. ما خیلی هم آمارهای ازدواج های اجباری رو ما داریم که حتی دختر نمیفهمه که ما با کی ازدواج میکنیم، با چی کسی هست.
ناگهانی دختران و زنان روستایی از حقوق اساسیشان بی‌خبری، مردان از حقوق زنان، عدم دسترسی به خدمات معیاری صحی و فعالیت‌های اقتصادی، سهم اندک در سطح رهبری از چالش‌های دیگر زنان روستایی است. وزارت امور زنان برای دریافت مشکلات زنان روستایی و آگاهی آنان از برنامه‌های ملی و تعهدات حکومت به جامعه بین‌المللی از سال 1396 خورشیدی به این طرف 5 سمپوزیوم ملی را راه اندازی کرده است. اسپوژمای وردک معین وزارت امور زنان به صدای آمریکا گفت که در پایان این همایش‌ها بیشترین مشکلات برجسته شد و راه حل آنها نیز در پلان دوم ملی زنان گنجانده شده است.
خود اجتماع دخیل ساختیم و بالای ادارات انشاءالله قسم برنامه ها ساخته شده که اینا مجبور مکلف هستند که شامل پلان های خود و این شخص را بسازه و بچ بودیجه داشته باشند.
مدافعان حقوق زنان نیز بر ایجاد فرصت ها و حمایت از زنان روستایی تاکید دارند، چون به باور این مدافعان زنان روستایی نیروی بالقوه تولیدی اند و در بخش زراعت، تولید و صنعت نقش اساسی دارند. بر بنیاد آماری که روینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان در اختیار صدای آمریکا قرار داد، از جمله 23 میلیون نفر جمعیت روستانشین در این کشور 11.2 میلیون نفر زنان هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت افغانستان میگوید که 500,000 شهروند آن کشور نابیناست. با این حال مقامات افغان میپذیرند که در زمینه رساندن خدمات به این قشر کمبودهای جدی وجود داشته است. در این حال وزارت دولت در امور معلولین و شهدا میگوید برنامه‌هایی را برای عرضه خدمات اجتماعی به این افراد در نظر دارند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
15 اکتبر برابر با روز جهانی نابینایان تحت نام عصای سفید است. حکومت افغانستان نیز از این روز گرامی داشت کرد. هرچند نابینایان میگویند که حتی از کمترین امکانات اجتماعی برخوردار نیستند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی عصای سفید گفت که 500,000 افغان نابیناست. آقای عبدالله با انتقاد از محروم شدن افراد دارای معلولیت از حق رای دهی و استخدام نشدن آنان در ادارات دولتی گفت:
یک روز در تقویم کشور ما حتما ما چون در کابینه فیصله میشه، در کابینه پیشنهاد میکنیم میره که این روز رسمی امروز در تقویم کشور ما شامل باشه. مسئله ایجاد مطبعه خط بریل و سایر مسائلی که در جزء پیشنهادات دوستای ما بودن انشالله که با نهادهای مربوط به همراهشان کار میکنیم که قدم به قدم خواسته ها عملی شود.
بر بنیاد قانون حقوق معلولین هر اداره دولتی حداقل باید 3% کارمندانش را از میان افراد دارای معلولیت استخدام کند، آنچه که تاکنون کمتر به عملی شدنش توجه شده است. ضیاالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور معلولین و شهدا به صدای آمریکا گفت که طرح اشتغالزایی برای افراد دارای معلولیت و تطبیق نصاب آموزشی برای افراد نابینا از سوی کابینه تایید شده است.
از طرف جلالت مآب رئیس جمهور به ادارات دولتی هدایت داده شد که حد اقل 3% افراد دارای معلولیت که در قانون حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت نیز ذکر شده باید در وزارتخانه ها استخدام شوند. در بست 4, 5, 6, 7, 8 باید به طور اختصاصی برشان پروسه رقابت برگزار شود و همچنان بعضی نمرات امتیازی، مثلا 5 نمره امتیازی در بست 3 و 4 و 3 نمره امتیازی در بست 1 و 2 برشان در نظر گرفته شد.
در همین حال کمیته دادخواهی افراد دارای معلولیت گفته که خواهان ایجاد سهولت‌ها در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند. آنان همچنان حق تعلیم و تربیت، برابری فرصت‌های تعلیمی و تحصیلی، دسترسی به مواد درسی ویژه معلولین، راه‌اندازی مراکز ویژه معلولین و فراهم‌سازی بورسیه‌های داخلی و خارجی را برای معلولین از خواست‌های عمده‌شان خواندند. در همین حال بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که نابینا نیز است، به صدای آمریکا گفت که هنوز خدمات اجتماعی فراگیر برای معلولین ارائه نشده است.
ما هنوز راه زیادی را در پیش داریم تا زمانی که همه راضی باشند از خدمات اجتماعی تمام شهروندان، در ویژه افرادی که دارای معلولیت هستند و همطور معلولین بینایی. به این خاطر ما قوانین خوبی را در کشور خود داریم و کنوانسیون های بین المللی هم ملحق شدیم تا حد کارهای صورت گرفته، یعنی برنامه‌هایی هم در شرف انجام هست.
مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کنند که در انتخابات ریاست جمهوری بخش اعظمی از افراد دارای معلولیت از حق رأی محروم شدند. هنوز مکتب ویژه برای افراد مبتلا به اوتیسم وجود ندارد. در مراکز صحی، آموزشی و اداره‌های عامه مسیر رفت آمد ویژه معلولین وجود ندارد و همین گونه هنوز معلولین حسی نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عدم رعایت حفظ صحه و بروز بیماری های انتانی سالانه جان 11,000 طفل را در افغانستان می گیرد. مسئولان دفتر یونیسف در غرب افغانستان می گویند که به هدف مقابله با مرگ و میر اطفال و نهادی ننمودن فرهنگ رعایت حفظ صحت در خانواده های افغان، شستن دست ها به اطفال را در مکاتب آموزش خواهند داد. خلیل نورزایی گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
15 اکتبر مصادف با روز جهانی شستن دست ها است. دست های پاک برای همه شعار روز جهانی شستن دست ها در سال 2019 میلادی می باشد. دفتر یونیسف در غرب افغانستان نیز با برگزاری مراسمی خاص در یکی از مکاتب ولایت هرات با شاگردان و مقام‌های محلی تلاش می‌کند تا به اطفال ساده‌ترین راه جلوگیری از مصاب شدن به بیماری‌های آنتونی را آموزش دهد. دیوید اوگولو مسئول دفتر یونیسف در غرب افغانستان گفت: بر اساس آمارها سالانه تقریبا 2 میلیون طفل به دلیل امراضی مثل اسهالات که قابل مدیریت است جان خود را از دست می دهند و تقریبا 11,000 آن مربوط افغانستان است که آماری بلند است و به همین خاطر با دولت و مکاتب کار می کنیم تا فرهنگ دست شستن را عمومی کنیم، از آلودگی اجتناب کنیم و مرگ و میر را کاهش دهیم، چون اگر یک طفل هم بمیرد آن خیلی زیاد است. روح الله ازهد رئیس معارف هرات نیز گفت که این برنامه ها می تواند به نهادینه شدن فرهنگ رعایت حفظ الصحه در بین اطفال و از طریق آنها در خانواده های افغان کمک کند و از گسترش آلودگی در جامعه بکاهد.
در هر جا که یک نفر مریض میشه ظرف یک دو روز میبینیم دیگه اعضای خانواده هم مریض میشن. این به خاطر از این است که بعضی از امراض ساری است. امراض ساری بیشتر از طریق درد و این باید ما همه با هم همصدا باشیم در قسمت آگاهی دهی و رسانیدن این پیام حتی به دورترین نقاط ولسوالی های هرات همکار باشیم و این بتونیم یک فرهنگ بسازیم در داخل خانه ها که دستای خود از آلودگی بشوریم.
به گفته دکتران شستن دست ها با صابون می تواند امراض اسهالی را تا 44% و انتانات حاد طرق تنفسی را تا 24% کاهش دهد. خلیل موحد یکی از دکتران هرات گفت که شستن دست ها با صابون همچنان می تواند از سوی تغذیه اطفال که 41% اطفال زیر 5 سال افغانستان از آن متاثر می شوند جلوگیری کند.
دست ناپاک بزرگترین منبع انتقال انتان و منبع انتان محسوب میشه. با توسط از اکثریت ویروس ها و باکتری ها انتقال میکنند. مثلا ویروس سرماخوردگی، انفلانزا، سینه بغل، اینا همه توسط دست ها انتقال پیدا میکنه. باکتری های مختلف، اسهال استفراغات. اگر ما دست های خود با آب پاک و صابون بشوریم، سیکل معیوبه انتقال انتان از بین میره.
بر اساس آمار دفتر یونیسف در حال حاضر تنها 36% خانواده ها در افغانستان جهت شستن دست ها به آب و صابون دسترسی دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تا یک فرمان تعذیرات جدید را بر ترکیه وضع کرده است. هدف از این تعذیرات آوردن فشار بر ترکیه است. شرح بیشتر این موضوع را همکارم سید عزیز رحمان تقدیم می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه طی یک فرمان تعذیرات جدید اقتصادی را بر ترکیه وضع کرد و نیز میزان مالیات گمرکی بر واردات آهن آن کشور را از 25% به 50% افزایش داد. هدف از این اقدام وارد کردن فشار بر ترکیه می باشد تا آن کشور عملیات نظامی خود را در شمال سوریه توقف دهد. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات روی یک توافق تجارتی با ترکیه را که ارزش آن به 100 میلیارد دلار می رسد نیز توقف داده و به معاونش مایک پنس هدایت داده است که در تلاش برای پایان دادن عملیات نظامی ترکیه هر چه زودتر به انقره برود.
منظور رئیس جمهور بسیار واضح است. مانیم که تعذیراتی که امروز اعلام شد ادامه خواهد داشت و بدتر خواهد شد، مگر اینکه ترکیه یک آتش بس فوری را نافذ کند، خشونت را توقف دهد و در امتداد سرحد میان ترکیه و سوریه روی حل درازمدت مشکلات توافق کند.
با گفته آقای پنس، رئیس جمهور ایالات متحده طی یک صحبت تلفنی با همتای ترکیه‌اش خواستار آغاز مذاکرات میان انقره و کردهای سوری نیز شده است. در جنگ علیه گروه داعش، کردهای سوری متحدین نزدیک ایالات متحده محسوب می شدند. اما ترکیه آنان را یک تهدید بزرگ برای خود تلقی می کند و انقره از چندین ماه بدین سو برای رفع این تهدید پلان یک عملیات وسیع نظامی را در نظر داشت. قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده می گویند که تصمیم واشنگتن مبنی بر خروج از ساحات شمالی سوریه کردهای سوری را با خطر مواجه ساخته است. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده گفته است که اتخاذ تصمیم نامنظم رئیس جمهور ترامپ اعتبار جهانی ایالات متحده را خدشه‌دار می سازد.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.